نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه مستند فرهنگ در خدمت شماییم.
در سال 45 که وارد حوزه علمیه قزوین شدیم، اون کسی که ما رو بیش از همه جذب کرد وجود پربرکت حضرت آیت الله بارکبین بود که از ساده زیستی خاصی برخوردار بود.
حضرت آیت الله بارکبین در یک خانواده آراسته به تقوا و تربیت شده در محضر علما و شخصیت‌های برجسته دینی چشم جهان گشودند.
هادی بارکبین فرزند ابوالقاسم در سال 1309 شمسی در محله سرکوچه ریحان قزوین چشم به جهان گشود. پدرش از تجار خوشنام بازار قزوین بود که تجارتخانه‌ای در سرای رضوی داشت. حاج ابوالقاسم از معتمدین و متدینین قزوین محسوب می‌شد.
در هفته یک شب روزه داشتیم. شب‌های شنبه معمولاً روزه مردانه که البته خانم ها بودن و علما می آمدن، منبری ها می آمدن. من هم اون زمان چون کوچیک بودم، بچه بودم، توی همین روزه که داشتیم خدمت می کردم، چای می دادم، مثلا اینجور چیزها.
پدرشان بیشتر از حیث اجتماعی به عنوان مقدسین و خیرین بازار شناخته می شدن
و تعریف می کردن که زمانی که در ماه رمضان می رفتن برای عبادت در مسجد، ایشان از غذای بازار نمی خورد، از خونه براش غذای افطاری می آوردن. در اونجا مشغول افطار از غذای خودشان بود.
عده ای از متدینین شهر مدرسه ای با نام دیانت تأسیس می کنند تا خانواده های مذهبی کودکان خود را با رضایت در این مدرسه ثبت نام کنند. هادی بارکبین در همین مدرسه سواد ابتدایی و برخی مفاهیم قرآن را می آموزد. حاج کریم بارکبین.
ما در زمان طفولیت که به اتفاق آقای بارکبین مدرسه دیانت می رفتیم، غیر انتفاعی بود. مدیر منم یه آقای روحانی بود، بسیار مرد خوبی بود. معلمین همینطور، همشون انسان‌های وارسته بودن. تا کلاس ششم ابتدایی به اتفاق درس خواندیم. از مدرسه من در آمدم بیرون، من مشغول کار کسب شدم، اما آقای بارکبین ادامه داد تحصیلات علوم دینی رو.
محمد بارکبین.
دوران آغاز تحصیل حاج آقا از مدرسه ملاوردی خان بود. مدرسه موجود ملاوردی خان خوب تجدید بنا شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هم اشراف حاج آقا و اعمال تلاش بعضی از خیرین. قبل از انقلاب مدرسه قدیمی اونجا بود است و جزو مدارس فعال از حیث حضور طلبه ها بوده. جزو در اونجا حضور پیدا میکنن و درس و بحثشون از اونجا شروع میشد.
اون زمان مدرسه مولاوردی خانم یک مدرسه قدیمی و خیلی معموره نبود، اما حجرات آبادی هم داشت و که آقایان اونجا درس می‌خواندند و بنده هم رفتم برای طلبگی. و
حجت الاسلام قدیانی
در اثر فعالیت‌های ایشان تقریباً اهالی قزوین، ادارات، بازار، کسبه همه مقلد حضرت امام شدن. در سال 49 من خوب یادم میاد یک اطلاعیه رو که به اصطلاح 12 نفر از فضلای بزرگ قم امضا کرده بودند و تایید کرده بودند اعلمیت حضرت امام رو، توسط همین حاج آقای بارکبین به دست ماها رسید و ما این اعلامیه رو داخل پاکت میذاشتیم، پاکت های بسیار زیاد، و آدرس بزرگان شهر قزوین، بازاری ها، اداری ها، آدرس هاشون رو مینوشتیم و داخل صندوق های پستی میانداختیم و توسط همین پاکت ها و این اعلامیه هایی که در شهر قزوین شب ها میرفتیم با دوچرخه داخل کوچه های قزوین و این اطلاعیه رو نصب میکردیم به دیوارها.
ما نوعا میرفتیم این آقایان رو خلاصه تذکر میدادیم، میگفتیم امروز باید این کار کرد، امروز باید این کار کرد. حتی گاهی بعضی از این علما به من میگفت مگه میشد با این شاه آدم طرف بشه؟ خب چی دارید شما؟ مثلا حاج آقا روح الله چی دارد؟ توپ دارد، تانک دارد، لشکر دارد، چطور میخوام مثلا با شاه طرف بشن؟
در قزوین هادی باریکبین در اعتراض به کشتار مردم قم از اقامه نماز جماعت امتناع میکند. 29 بهمن 1356 چهلم شهدای قم، تبریزیان تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به این کشتار برگزار می‌کنند و صدای تیراندازی در تبریز آن روز خبر از شهدای جدید انقلاب می‌دهد.
اوائلش افراد را می‌گرفتند، نه که خیلی شخصیتی نداشتند و فرسونات اگر می‌گرفتند موجی ایجاد نمی‌کرد. دانشجو را می‌گرفتند، بازاری را می‌گرفتند، عرض کنم برای اینکه بترسانند و برای اینکه این حرکت انقلاب رو کنه از بین ببر. بعد یا نه با اینکه اونها رو میگیرن باز در اون مراسم و اینا که پیش میاد مردم میان. تقریبا به فکر افتادن که اونی که مؤثر است این علما هستن، روحانیون هستن، امام جماعت ها هستن مثلا یا سخنران ها هستن.
هادی باریکبین بر شدت فعالیت‌های خود در قزوین افسوده است. سخنرانی‌های متعدد وی در مساجد و کمک در سازماندهی پخش اعلامیه‌ها و نوار سخنرانی‌های امام خمینی ساواک را ترغیب به برخورد قهری با باریکبین می‌کند و وی را به سردشت تبعید می‌کند.
ظاهراً بنده دومی بودم. بعد از چند روزی دیدیم که یکی دیگه آوردن،
محمد باریکبین.
این آیان همه به صورت مجردی به نظرم اون زمان بودن، اونجا هنوز خانوادشان نیاورده بودن. یه مسجدی بود که یک شیعه تبریزی در اونجا در کنار پادگانی که در سردشت وجود داشت ساخته بود. بالای مسجد هم یکی دوتا اتاق به عنوان مسکونی بود. این آیان اونجا ساکن بودن، حاجا هم همون در همراه اونها بودن که وقتی دیگه خانواده منتقل شدیم اونجا یه منزلی اجاره کردن حاجا اینا در همون حاشیه شهر سردشت.
در سردشت هم کارهای بسیار جالبی کردن. یه خانواده بود، یه دختر معلول داشت، اونجا رفتگر بود، اصلا ایشان برایشان حمایت کرد، دخترش فرستاد تهران، معالجه کردن، ایشان خوب شد، شوهر کردن. اون بنده خدا هم از سردشت انقدر شیفته آجاها شده بود آمد قزوین ساکن شد.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ.
ایشون کسی بوده که درک کرد که امام چه منظوری دارند و مبارزات امام چه هدفی رو دنبال میکنند و مقصود سرنگونی رژیم شاهنشاهی است.
احمد نصری،
آقای کاظم انبالویی، آقای عباس آقای نیکویه، آقای ملک نژاد، چند تا از این بچه های مبارز اون روز قزوین، اینا اصلا با آقای باریکبین کار میکردن و من وقتی با اینا آشنا شدم بعد از آزادی از زندان یادمه که ازشون پرسیدم که شما این اسلحه‌ای که دارید این مثلا با بیشتر با کی ارتباط دارید؟ گفتم فقط با آقای باریکبین ما ارتباط داریم.
حجت الاسلام ابو ترابی فرد،
قزوین که به حضور علمای بزرگی مثل حضرت آیت الله صامت رضوان و رحمت الهی بر او باد آراسته و مزین بود، ابوی بزرگوار در این هیئت نقش محوری و مؤثر داشتند، با حضور شخصیتی مثل حضرت آیت الله باریکبین به یک نهاد علمی و انقلابی مبدل شده بود.
آیت الله محمدی تاکندی.
خدا رحمت کند، حضرت آیت الله حاج آقا صامت بود، آقای مظفری بزرگوار بود و حاج میرزا عبدالله شهیدی بود و علمای دیگر بود، در رأسشان همین آقای باریکبین جلو می افتاد. خلاصه همه مردم پشت سر این بزرگواران تظاهرات می کردن.
الحمدلله در جریانات این نهضت مردم خوب توی صحنه بودن.
مهر ماه 1357، اوج مبارزات مردمی بر علیه شاه. باریکبین به قزوین باز می‌گردد. بازگشت هادی باریکبین به قزوین در اوج مبارزات مردمی اتفاق می‌افتد. تظاهرات و اعتراضات دیگر شکل روزانه به خود گرفته است.
اوج انقلاب اسلامی، هیئت علمی نقش مؤثری در سازماندهی و هدایت حرکت‌های ملت عزیز و مردم بزرگوار در شهرستان قزوین داشتند و حضرت آیت الله باریکبین یکی از ارکان این نهاد محسوب می‌شدند.
قزوین از شهرهایی بود که حرکتشان، مبارزشان شدید بود.
در اون اواخر مبارزات و نزدیک پیروزی انقلاب، فرمانده لشکر معتمدی بود، یه همچه اسمی اگر اشتباه نکنم. خب اینا دستور دادن قتل عام کردن به قزوین.
عصر بود، خبر آوردن ارتش به قزوین حمله کرده و پادگان به این صورت دارن تانک‌ها به طرف شهر میان. بعد خب از مسجد رو توجه شدن افراد، هر کسی چون حکومت نظامی بود، هرکس منزلی که حالا سر راش بود در مسیر بود، مردم در را باز کرده بودن، مردم به منازل افراد می رفتن.
رژیم 4 پسر عمو به نامهای محمودیان را به ضرب گلوله به شهادت می رساند و از تحویل جنازه آنها ممانعت می کند. هادی باریکبین و هیئت علمیه قزوین به فعالیت‌های خود شدت می‌بخشند. دعوت هیئت علمیه برای اجتماع توسط حکومت به شدت سرکوب می‌شود. خودروی نظامی به مردم منتظر در صف نفت یورش می‌برد. 4 کودک به شهادت می‌رسند. 8 دی ماه تظاهرات وسیعی در قزوین ترتیب داده می‌شود. 10 دی ماه و اجتماع وسیع مردم در صحن امامزاده حسین علیه السلام. فضا به شدت امنیتی است و در حین سخنرانی صدای گلوله به گوش می رسد. 12 دی ماه امام خمینی در اطلاعیه‌ای کشتار مردم قزوین را به شدت محکوم کرد. مراجع قم نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند مردم قزوین تنها نیستند.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
قزوین هم در شوق ذوق آمدن امام بود که زمانی که از طریق صدا سیما عبور امام رو قطع می کنند، خبر رسید که چند تلویزیون تو قزوین زدن، از ناراحتی شکسته بودن. که
پیروزی انقلاب و شروع دوران جدید. آیت الله محمدی تاکندی.
و در قزوین امر دایر شد که کیا امام جمعه کنه که بتواند این شهر را اداره کند، با همه بسازد، وحدت ایجاد کند.
حجت الاسلام قدیانی.
و بعد از حادثه هفته تیر که منجر به شهادت مرحوم آقای بهشتی بود، همکاران و همراهانشون شد 72 تن. بعد از اون حادثه حضرت امام آقای بارکبین را به عنوان امام جمعه قزوین تعیین کردند.
قوم که تشریف آوردن ما از نوع شهرستان ها جمعیت ها می آمدن برای دیدار ایشان، اصناف جمعیت ها از قزوین. هم من خاطرم است که ورزشکارهای قزوین آمدن برای دیدار ایشان.
من خوشحالم که با شما ورزشکارهای عزیز، ورزشکارهایی که برای ملت ما پشتوانه هستید، امروز مواجه هستم. من به شما دعا میکنم، به همه ملت و به شما ورزشکارها که قدرت جسمی و انشاءالله قدرت روحی هم دارید.
در اون اتاق کوچک که نشسته بودیم و ایشان صحبت کردن و خیلی این ورزشکاران با یه علاقه خاصی دور بر امام را گرفته بودن و اینها.
اگر روح یأس پیدا بشد در یک جامعه ای، این جامعه سست میشه.
بعد که صحبت ها ایشان تمام شد، من یه مقداری از اوضاع قزوین و مردم و استقبالشان از انقلاب و اینها گفتم، ایشان احساس کردم که خیلی خوشحال شد.
حضور مؤثر آیت الله باریکبین در سالهای دفاع مقدس باعث شکلگیری تیپ مستقل صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف در قزوین می شود. سردار عراقی.
هر وقتی که ما مشکلی برامون پیش می اومد دعوت می کردیم، این بزرگوار به همراه کسانی که تأثیرگذار بودند در امر پشتیبانی از جبهه و جنگ، حضور پیدا می کردن و حضوری آگاهانه و اثر بخش، همانند یک پدر دلسوز دوشا دوش این بچه های رزمنده در همه صحنه ها و در عمده عملیات هایی که قرار بود بچه های قزوین اجرا بکنن حضور داشتند.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ.
در جبهه ها وجود ایشان برای رزمنده های قزوین مؤثر بود، چه تأثیر روحی، چه تأثیر کمکی، پشتوانه و غیره و غیره. و با فرماندهان ملاقات می کردن، توصیه می کردن.
عملیات بزرگ فتح المبین. فرزند آیت الله باریکبین در این عملیات به شهادت می رسد. مرتضی به عنوان شهیدی از خانواده روحانیت و فرزند امام جمعه شهر، روحیه وحدت در مردم شهر را تشدید می کند.
بعدم که دیگه ایشان برای جبهه رفت، اتفاقا اون روزی که میخواست برد جبهه ما زمستانم بود، توی منزل نشسته بودیم و درسی داشتیم اینا، آمد خداحافظی کرد. هم من دیگه پا نشدم، او هم همینجوری به اصطلاح خداحافظی کرد و ما هم شامت گفتیم و رفت. ولی بعدش هم چه متأثر شدم که خب جبهه رفت دست و اینا، حقش ما پا می شدیم، دیدم می کردیم، بدرقش می کردیم.
وقتی که ما برگشتیم یه خورده برامون سخت بود، چون آزاد کاملا آزاد باریکبین شناخت رو ما پیدا کرده بود. همین ما رفتیم یکی دو روز بعدش آزاد ما رو خواست گفت از مرتضی چه خبر؟ با یه خورده محس کردن و سیز کردن گفت من میدانم شهید شده، بگو جنازه چی شده، شما دیدی نیدی؟ تازه جنازه‌ش میارم براتون، ولی مشخص نیست چند روز دیگه بیام، چون تمام شهدا رو جمع کردن همه رو با هم میارم. شب دوم فروردینشون شهید شده بود، 26 و 25 روز بعد تو همون ماه فروردین آوردن تو گردن تشییع شد.
همین اندازه خبر شهادت ایشان آمده بود و والدین ما خیلی بیتابی میکردن و ناراحتی میکردن، چون هم خبر شهادت آمده بود ولی از جنازه هم خبری نبود. اما حاج آقا در مجموع من یادم نیست که از حد بگذرد اون اظهار ناراحتیشان یا گذشته باشد، خیلی صبورانه در واقع با این قضیه روبرو بودن.
صبر ایشان و تحمل ایشان، حرف ایشان، کلام ایشان بعد از شهادت فرزندش فرق کند و خدا نکرده شکوه داشته باشد. همیشه می فرمود همه ملت ایران جوان دادم، منم جوان دادم. همه ملت ایران با اخلاص رفتن میدان و لذا ما مثل سایر مردم هستیم.
با همون صلابت خود حاج آقا نماز بر جنازه شهید مرتضی که یادم هست همراه شهید آرامش دارن، این دو جنازه را آورده بودن حاج آقا اقامه کردن. مرحوم آیت الله شالی هم ظاهرن در همون تشییع جنازه حضور داشتن و اقتدا کرده بودن به حاج آقا. نماز میت فرزند شهیدشان را خود حاج آقا با صلابت اقامه کردن و فرزند شهیدشان را به سفر جاوید آخرت فرستادن.
و امروز اگرچه او در پیش ما نیست، اما یاد و خاطرات درخشانش همیشه با ماست و آن شخصیت برجسته همچون همیشه حضوری مؤثر دارد.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
از همدلی تا همزبانی.
تحول کار بسیار دشواری است. گفتن به زبان آسانه که تحول ایجاد کنی، لیکن تحول در عمل خیلی کار مشکلی است. علت هم این است که مقاومت‌هایی در مقابل تحول هست. بعضی مقاومت‌ها از روی سوء نیت نیست، بعضی ها حال و حوصله تغییر، تغییرات بنیانی رو نداره، بعضی ها توانش رو نداره، بعضی هم ممکنه از وضع موجود منتفع باشن و نخواهند این وضع تغییر پیدا بکنه. البته در بیرون دستگاه قضایی هم شبکه در هم تنیده مجرم و مفسد و اینها هم هست که اینها هم قهرن مخالف. پشت سر همه اینها هم نگاه دستگاه‌های دشمن و معاند با نظام جمهوری اسلامی است که اصلا از هر حرکت اصلاحی در هر جای جامعه اسلامی اتفاق بیفته اینا ناراحت میشن، مقابله میکنن، جفسازی میکنن و اینها مخالفینن. مخالفین هم آرام نمینشینن. شما با قوت، با روحیه، با شجاعت وارد میدان تحول میشید، اونا هم آروم نمیشینن، اونا هم شروع میکنن مقابله کردن، جبسازی میکنن. گاهی اوقات جبسازی های رسانه ایست، جبسازی های پیگیر در افکار عمومی مردم وسوسه ایجاد میکنن که واقعا منشر الوسواس الخناس یکی از مواردش اینجاست. یکی از کارهایی که میتوانن بکنن این است که عزم سردمداران تحول رو متزلزل کنن، عزم راسخ اینها رو متزلزل کنن. مشاورت های گوناگون آقا این کار مصلحت نیست، این نمیدونم چه میکنه فلان، نگذارن که این کار انجام. بنابراین مقاومت در مقابل تحول از این جناح‌های مختلفی که اشاره کردیم فراوان خواهد بود. راهش توکل به خداست. توکل کنید به خدا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدای متعال خودش کفایت خواهد کرد، خودش کمک خواهد کرد. راه رو درست انتخاب کنید، هدف رو درست انتخاب کنید و بعد فلذلک فدع و استقم کما امرت، با استقامت جلو برید. این راهش. در مقابل کارشکنی، در مقابل وسوسه، در مقابل اذیت کردن و جبسازی کردن و اینها، تنها چیزی که وجود داره، تنها راه مهمی که مؤثری که وجود داره، عدم انفعال و ادامه راه و استقامت. این توصیه بنده است. این هم یک نکته. یکی از موضوعات مهم در زمینه تحول این است که شما وظایف قوه قضاییه، خب وظایف زیادی است، در قانون اساسی ذیل 5 شماره وظایف قوه قضاییه بیان شده که البته بیش از 5 تاست، چون در بعضی از این بندها چند موضوع کنار هم قرار گرفته. این وظایف رو باید به صورت متوازن همه رو مورد توجه قرار بدید و پیش برید، که خب خوشبختانه میبینم در گزارش جناب آقای رئیسی بود که مسئله احیای حقوق عامه که جزو این وظایف، یا پیشگیری از وقوع جرم که جزو این وظایف مهم هست، اینها رو ایشون بهش توجه کردن و اینها وجود داره. من میخوام بگم پیگیری متوازن همه وظایف یکی از مسائلی است که باید مورد توجه باشد. یعنی ما وقتی که به یکی از این وظایف سرگرم شدیم، مشغول شدیم، از بقیه وظایف غافل نمانیم و اونها روی زمین نمانه. که حالا مثلا فرض کنید احیای حقوق عامه از جمله این وظایفی که خیلی هم مهمه، احیای حقوق عامه این بسیار چیز مهمی است، یا نظارت بر حسن اجرای قوانین، این جزء وظایف قوه قضاییه است در قانون اساس، یا پیشگیری از وقوع جرم، یا اصلاح مجرمین، اینا همه جزء چیزهایی است که در قانون اساسی ذکر شده و هر کدام یک فصل مشبع و مهم می‌داره.
نه و 30 دقیقه صبح و در این روزهایی که مدارس قطعا دیگه کار خودشون رو به پایان رسوندن، شاید از دروس و امتحانات آموزش عالی دانشگاه ها مقداری باقی مونده باشه از آزمون و امتحانشون، بی دلیل نیست که میتونیم نگاهی داشته باشیم به سیر تحول مدارس در ایران در قالب برنامه 28 دقیقه از مکتبخانه تا مدرسه.